بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. دیگه از جملاتی که در این مناجات شعبانیه هست عرض میکنیم: خدایا ما به اون چه از ثواب در نزد تو داریم امیدوار هستیم، راجیا لما لدیک ثوابی. در ابتدا کلمه رجا رو یه اشاره‌ای بکنم که معنای او چیه. رجا امید داشتن نسبت به حصول چیزی است، توقع حصول چیزی که اون چیز عمدتاً خیر هست نه شر. این که انسان منتظر هست و انتظار داره که یک خیری براش واقع بشه، اون انتظار درونی رو بهش رجاء میگن. حالا اگر توقع داشت و منتظر بود که شری در آینده براش اتفاق بیفته، در اونجا خوف برای شخص حاصل میشه. اینکه خوف و رجا رو هم با هم معمولا ذکر میکنن، هر دوش مشترک در این منتظر بودنه. منتظر یک چیزی رو در آینده هستیم، حالا اگه اون چیز خیره یعنی به نفع ماست، اینجا در وجود ما امید و رجاه، و اگر اون چیز ضرر و شر، در وجود ما خوف و نگرانی ایجاد میشه. بعضی از لغویین قید مشکوک بودن رو هم اضافه کردن، یا بعضی گمان رو اضافه کردن، گفتن توقع داریم که خیری در آینده واقع بشه و انتظار ما نسبت به وقوع اون خیر، یا حالا شرش هم همینطور، یا وقوع اون خیر یا شر مشکوک است یا مظنونه. ظاهرا شک و ظن جزء کلمه خوف و رجا نیست، و خوف و رجا اعم از اینه. دلیلش اینه، دلیل اینکه این لغویین اشتباه کردن این قید و اضافه کردن، دلیلش اینه که اگر من راجع به خودم عرض میکنم، یعنی من شک دارم که خیری واقع میشه برام یا نه، گاهی گمان دارم بیش از شک 70%، گاهی هم یقین دارم، در هر سه صورت تو وجود من رجا وجود داره. حالا مقابلش خوف هم همینطوره، یا اون ضرری که بناس فردا برای من اتفاق بیفته شک که در وقوعش دارم، گاهی گمان تو وجود منه و گاهی یقینه. حالا اگه من یقین داشتم که فردا یه ضرر به من میرسه، اینجا خوف برای من واقع نمیشه. این که لغویین صورت یقینش رو نگفتن ظاهرا یه اشتباهی شده، اتفاقا تو صورت یقینش خوف بیشتر هم هست. یعنی به اصطلاح مقوله به تشکیک، هرچه مراتب مراتب حصول اون ضرر یا خیر مراتبش در فکر من قوی تر باشه، رجا و خوف منم بیشتره. اونجا که یقین دارم که یه خیری آینده به من میرسه، امید من اینجا محکم تر میشه. مثل اونجا که امید به خدای خود دارم که خدای متعال یه خیری رو به من میرسونه. اگر این امید من 100% شد، به یقین رسید، اینی که نمیتونم بگم خارج از رجاه، و رجا اونجاییست که من شک دارم یا فوقش گمان دارم. نه، این قید رو اصلا باید حذفش بکنیم. و اینکه ذکر نمی کنم، چون این دو کلمه خوف و رجا لا به شرط از اعتقاد شخصه. وقتی شو لا به شرط، یعنی اهم از هر سه میشه. امید دارم خیری را. حالا این امید آیا در چه درجه از عقیده منه؟ آیا در حد 50-50 50% میگم خیر به من میرسه، 50% میگم نمیرسه؟ یا در حد 70% میگم خیر میرسه، 30% میگم نمیرسه؟ یا 100% میگم خیر میرسه؟ مراتبش هر چه میخواد باشه، همین اندازه که امید تو وجود منه که خیری در آینده به من برسد، اون امید رو بهش رجاء میگن، اون حالت که برای من ایجاد میشه. چنانچه مقابلشم وقتی که نگران میشم، مال وقتی است که توقع حصول ضرری را دارم، که این توقع حصول ضرر گاهی به نحو شک است، گاهی به نحو ظن، و گاهی به نحو یقینه. در هر سه صورت بالاخره تو وجود من ترس ایجاد میشه، خوف دارم میگه. بلکه میشه گفت تو صورت یقینش اتفاق خوفش بیشتر هم هست، اونجایی که یقین دارم ضرر میرسه. این یه نکته است. نکته دیگری که عرض بکنم در بحث رجا، ما کلمه عمل، عمل با همزه، و طمع رو هم داریم، که این سه کلمه را اگه با هم معنا بکنیم، خیلی معنای رجا معناش قشنگ میشه، واضح میشه. گاهی من امید دارم به یه چیزی که بعید است به دست من برسه، خیلی بعیده، اصلا اسبابش که نگاه میکنم اسبابش فراهم نیست. یه چیزای آرزوهای بلند رو گاهی افراد برای خودشون ترسیم میکنن که میگه بعید است، تو حالت عادی امکان نداره من دسترسی بهش پیدا بکنم. اینجا را لفظ عمل به کار میبرن، عمل با همزه اینه. و گاهی عکس اینه، دقیقا منتظر حصول چیز هستم که اسبابش هم فراهم شد دیگه دارد واقع میشه. یعنی رسیدن به اون نتیجه خیلی نزدیک با منه. اینجا اسم طمع به کار برده میشه. طمع یعنی توقع حصول چیزی که قریب است حصول او. عمل توقع حصول چیزی است که بعید است حصول او. بین اون بعید و قریب لفظ رجاه. رجا امید به چیزی است که توقع حصول او نه بعیده و نه قریبه. جایگاهش همچین جایی است که ترسیم کردم خدمتتون دیگه. کلمه رجا رو الان ببینید چی داریم میگیم. خب اجازه بدید پیرامون بحث رجا، حالا چون مناسبت داره، ولی کاری با مناجات شعبانی الان این قسمتشو ندارم، 8 نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، بعد یه 2 نکته رو راجع به خود جمله مناجات شعبانی بیان دارم. نکته اول این است که رجا تو وجود انسان با خوف باید یک اندازه باشه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان خیر الاعمال اعتدال الرجاء والخوف. بهترین اعمال اعتدال خوف و رجاء. یعنی اینا در یک ساعت باشه. خوف و رجا تقریبا میشه گفت مثل گاز و ترمز ماشینه. رجا گاز ماشینا برگرد میزه میبره جلو و خوف ترمزه. بهترین ماشین اینه که این گاز و ترمزش یک اندازه سالم باشه، تو سلامتیش هیچ کدام قوی تر نباشه، هیچ کدام ضعیف نباشه. اگر دو سالم باشه به جا گاز میده، به جا هم ترمز میگیره. رجا انسان امید به خدا داره. اگه خوف تو وجودش نباشه میتازونه و میره جلو، گناه میکنه میگه خدا کریم است میبخش. اینطوره. اگرم خوف تنها تو وجود انسان باشه همش ناراحتی و مایوس و نگرانی، وای میسه اصلا ترمز میگه، میگه من گناه کردم دیگه، آب از سرم رد شده، خدا هم هیچ وقت رو نمیبخشه دیگه، هیچ با چه آبرویی برم با خدا حرف بزنم، همش ایستاده و اصلا حرکت نمیکنه عمل صالح انجام بده، حرکت نمیکنه جبران بکنه گناهانشو، توبه بکنه حتی. حالا اگر این دو به شکل اعتدال تو وجود انسان اومد، یه آدم سالم توش در میاد. ماشین سالم هم همینه دیگه. اینی که در روایات داره تو اصول کافی روایاتش هست که فرمود در مؤمن دو نور وجود داره، نور و خیفتن و نور و رجائن، به گونه ای که فرمود لو وزن هذا لم یزد علی هذا ولو وزن هذا لم یزد علی هذا، هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداره. و این که حضرت عیسی علیه السلام رجائش زیاد بوده و معاصر ایشون حضرت یحیی خوفش زیاد بوده، این در معصومین علیه السلام اینطور نیست. اهل بیت علیه السلام که انسانای کاملی هستن فهمیدن ما اینطور نیستیم، ما خوف و رجایمون یک اندازه است، ما هم باید سعی کنیم به هر دو توجه بکنیم. نکته دوم، نتیجه خوف و رجا همونطور که الان اشاره کردم اینه، وقتی به انسان رجا میاد نتیجهش اینه که انسان میره عمل صالح انجام میده، توقف نمیکنه، حرکت میکنه، هم عمل صالح انجام میده هم گذشته هم اگه کوتاهی کرده گناه کرده اینا رو هم جبران میکنه. نتیجه خوف چیه؟ اینه که جرأت به گناه ازش گرفته میشه، چون میترسه دیگه، تا مواجه با گناه میشه ترمز میگیره چون میترسه از خدا. امام صادق علیه السلام فرمودن به گونه امید داشته باش به خدا که لا یجرعو که علی معاصی، اونقدر امید داشته باش اما به گونه ای که تو را جرأت به گناهان نده. و خف الله خوفا لا یؤنسو کم رحمته، به گونه ای از خدا بترس که تو را مایوس از رحمت او نکنه. نکته سوم، انسان باید تو هیچ حالتی نه مایوس بشه از خدا و نه جرأت به گناه پیدا بکنه. این که میگم تو هیچ حالتی، چون بالاخره یه وقت انسان عمل خیلی درشت انجام داده، عمل صالح، یه جوری که میگه ما که دیگه وضعمون خوبه، یا گناه خیلی درشتی انجام داده که میخواد دیگه ناامید بشه. گفتن تو هیچ حالتی نه مطمئن باشید به عمل صالحتون و نه ناامید باشید به خاطر گناهتون، چون واقعش هم این عمل صالحی ما عمل صالح محکمی که نیست. سلاح ما بکاه، تو دعای کمیل میگیم عمل صالح نیست. اگه واقعا کسی اطمینان داره به عمل صالحش، جرأت داره بگه من وضعم خوبه، سلاح من عمل منه. گفتن زمان هارون الرشید که خیلی ظلم میکرد و سادات فراوانی رو اعدام میکرد، هر کس منصوب به اهل بیت علیه السلام بود به طوری که خیلی ها سیادت خودشون رو دیگه اصلا مطرح نمی کردن. و اما خب مشخص بود دیگه، خیلی ها دیدن یه مردی روزه میخوره ماه رمضان، بهش گفتن چرا روزه میخوری؟ گفت من یه گناهی کردم که دیگه خدا مرا نمیبخش، و اون گناه اینه که هارون یک شب مرا احضار کرد، منم خیلی میترسیدم. هارون به من گفت چقدر حاضری در راه ما فداکاری بکنی؟ گفتم تمام اموالم حاضرم به شما پیشکش بکنم، هدیه بکنم. هارون قبول نکرد این را از من. دو مرتبه گفت چقدر حاضری در راه ما فداکاری بکنی؟ من یه فکر کردم دیگه چی دارم دیگه، گفتم جانم هم حاضرم بدم. بازم قبول نکرد. این خبیث دنبال یه چیز دیگه بود، یه چیز از زیر زبون من میخواست بکشه بیرون. بارسون گفت چقدر حاضری؟ من نگاه کردم تنها سرمایه اصلی من دین منه، گفتم دینم هم حاضرم بدم. تا اینو گفتم همینو میخواست، حاضر شد. گفت تا گفتم دینم حاضرم بدم، فوری گفت دنبال این غلام برو، هرچی به دستور میده انجام بده. ما هم ناچار بلشن دنبال یه غلام بود، رفتیم غلام ما رو بود در یه زندان رو باز کرد، 20 سید اونجا بودن. غلام یه شمشیر داد به من گفت اینا رو گردن بزن. یکی یکی خب گردن زدنم خیلی خباست میخواد دیگه، کشتن یک انسان و یکی جلو پا خودش انسان به خون خودش بیاندازه معلومه دیگه، تصورش خیلی مشکله. خلاصه 20 نفر انسان رو جلو من نگه داشتن، من یکی یکی با شمشیر گردنشون رو زدم. اومدم برگردم خونه، غلام گفت نه بیا دنبال من، ما رو برد در یه زندان دیگرم باز کرد، 20 سید دیگه هم اونجا بودن. گفت اینا رو باید گردن بزنم. یکی یکی اینا رو نگهشون میداشتن و من شمشیر میزنم دیگه، گفته بودن دینم و حاضرم بدم دیگه. فکر کردم تمام شد، گفت نه بیا دنبال من، برد ما رو 20 سید دیگه هم توی زندان دیگه. آخریشون رو میخواستم بکشم، یه پیرمردی بود سید خیلی نورانی، یه نگاه تو قیافه من کرد، دید که من خیلی با جرأت دارم گناه میکنم، گفت خجالت نمیکشی جد من پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم؟ روز قیامت چی جواب جد ما رو میدی؟ با چه جرأتی داری میزنی؟ یه لحظه اومد یه فکر بیاد تو ذهنم کوتاهی بکنم، غلام گفت اجابت کن، فرمان خلیفه رو باید رعایت بکنی دیگه. منم زدم کشتم و اون شب وقت اومدم بیرون احساس کردم دیگه هیچی ندارم. حقیقتا دینم رو گفته بودم حاضرم، واقعش هم اینه، ما هم باید حواسمون جمع باشه، اصلا ارزش وجود انسان به دین و ایمانشه. دینش اگه از دست داد دیگه وجودش هیچ ارزش نداره. اون وقت هم که داریم خیلی چیز داریم، قدرشو داشته باشیم، مقایسه نکنیم با نعمتهای ظاهری. اون وقت که دین و ایمان داریم باید بدونیم خیلی چیز داریم و تشکرشو بکنیم از خدای متعال. حالا ببینید این نکته سوم که لقمان به فرزندش فرمود خف الله عز و جل خیفتن، آنگونه از خدا بترس، لو جئته به بر ثقلین لعذبک، به گونه ای که اگر عمل صالح جن و انسان انجام داده باشی بازم بترس که یه خدا عذابت میکنه. باید بدونین چون انسان هر چی هم عمل صالح انجام بده حق عبادت خدا را نتونسته رعایت بکنه، حق خدا نیست، این در خور شأن خود ماست. دنبالش به فرزندش گفت، واقعا جملات بینید چیه، اون دست بالا رو گرفته فرمود ورجو الله رجاءا، جوری امید به خدا داشته باش، لو جئته بذنوب ثقلین لرحمک، اگر گناهان جن و انس رو به تنهایی تو انجام داده باشی بازم به این گونه امید داشته باش که خدا تو رو رحمت میکنه، طرف حسابت خداست. نکته چهارم این است که ما بدونیم هیچگاه کنه رحمت الهی و غضب الهی رو ما نمیتونیم درک بکنیم. یخ به یه جای نرسیم فکر کنیم دیگه ما شناختیم خدا را. نه، سبحان الله اما یصفون. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم دیگه خدا رو توصیف کردیم، به رحمتش یا به غضبش فهمیدیم که رحمت خدا چقدره. به کنهش هیچ وقت نمیتونیم برسیم. فرمودن در روایت داره اگر قدر رحمت خدا را میدانستید لتکلتم علیها، تکیه میکردید به رحمت الهی، و ما عملتم الا قلیلا، دیگه کار نمیکردید، اول سال انجام نمیدادید مگر خیلی کم. اگه میفهمیدید رحمت خدا چقدر وسیعه. مقابلش اگر میدانستید لو تعلمون قدر غضب الله، خشم خدا را اگر اندازشو میدونستید چقدره، لظننتم بان لا تنجو، فکرتون این میشد که اصلا نجات پیدا نخواهید کرد و هرگز از غضب خدا نمیتونید بیرون برید. لذا معلومه که ما اون کنه و اون نهایتشو هیچ وقت نمیتونیم بهش برسیم. در یه حدیثی هم مشابه این داره که اگر مؤمن میدانست چه مقدار عقوبت نزد خداوند هست، اون مجازات هایی که توسط عذابش و آتش جهنم هست، اگر مؤمن این رو میدونست، ما طمع فی الجنت احدون، هیچ کس طمع تو بهش اصلا پیدا نمیکنه. بعد فرمود ولو یعلم الکافر، اگه کافر میدونست که چقدر رحمت نزد خدا هست، ما قنط من الجنت احدون، هیچ کس از بهش ناامید نمیشد. این روایت دو قسمت، قسمت اولش مال مؤمنه، چون مؤمن امید به بهشت داره، ترس از جهنمشو بیان کرد و گفت اگر میدونست که چقدر عقوبت نزد پروردگار شدیده، هیچ وقت طمع تو بهش پیدا نمیکرد. مقابلشو کافر رو میگه، چون مؤمن که امید به بهشت داره، فرمود کافر است که اگر رحمت الهی رو میدونه چقدر زیاده، دیگه هیچ کس از بهش ناامید نمیشد. نکته پنجم اینه که امید به رحمت الهی، رجایی که داریم الان صحبتشو میکنیم، به اندازه خوفه. یعنی این دو با هم ارتباط داره، هرچه انسان ترسش بیشتره رجایش هم بیشتر میشه. یعنی مثل گازو ترمز ماشین نیست که یک کدوم خراب باشه یک کدوم سالم، نه، تو وجود انسان اینطوریه. من حالا یه مثال ساده بزنم، شما یه رفیقی دارید خیلی بهش علاقه دارید، به همین اندازه که بهش علاقه دارید ترس هم ازش دارید، چون علاقه دارید، ارتباط هست دیگه، ارتباط روحی، می ترسید از او که مبادا شما رو طرد بکنه. یکی دیگه هم هست پلوتون نشسته اما هیچ علاقه بهش ندارید، چون علاقه نداری ترس هم ازش ندارید. اگه یه روزی بهتون بگه که دیگه میخوام با هم ارتباط نداشته شون، گفتم چون از اول علاقه نبود، ترس از بریدنم ندارید. اما وقتی علاقه هست، این علاقه هر چه شدیدتره معلومه که ارتباط قویتره دیگه، ارتباط قویتره، بریدنه بیشتر رنجش میاره. یه بحثیست، حالا در حال که روانشناسی خیلی دقیقیه تو این بحث، اینا دو تو چند تو روایت داریم، حالا یک شو انتخاب کنم خدمتون بگم که ببینید نکات زیبای اخلاقی چیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفا لله، زیباترین امید رو و گمان خوب رو به خدا کسی داره که شدیدترین ترس رو از خدا داره. هرچی بیشتر میترسه بیشترم امید. اینا با هم ارتباط داره، اون که نزدیکتر شده خب میترسه. چی مثلا نسبت به رهبر معظم انقلاب هرچه نزدیکتر میشه ترسش زیادتر میشه که مبادا یک پاشو کج بگذاره بهش ایراد میگیرن دیگه، میگن شما چرا. یعنی اون ارتباط بیشتر ترس رو هم زیادتر میشه. اینا با هم کاملا مرتبط با یکدیگه است. نکته ششم این است که رجا باید توأم با عمل باشه. اینکه بعضی همینطور بگید من امید دارم و کار خوب نکنه، اینا بهش رجاء نمیگن، اینا رجاء کاذب میگن. رجاء صادق اون که حقیقتا راست میگه که امید داره اینه که وظیفش خوب انجام میده. کسی که میگه من امید دارم در نمره آخر سال تو کنکور قبول بشم، کسی است که حقیقتا درسم میخونه، این میتونه بگه من امید دارم. اما اگر کسی درس هیچی نمیخونه، آیا میگه من امید دارم قبول بشم، اونم با نمره عالی، اینا رجا بهش نمیگن. تو علم اخلاق اسم اینو غرور میگذارن. از غرور معنی تکبر نیست که بعضی میگن غرور یعنی تکبر، نه، غرور به معنی فریب هست و تعریفش همینه که انسان عمل متناسب با یک نتیجه رو انجام نمیده اما امید حصول اون نتیجه رو داره، میگه من یقینا به اون نتیجه میرسم. مثلا تو رانندگی کار خطا خیلی میکنه، کار خلاف، اما میگه من امید قطعی دارم که سالم به مقصد میرسم، بگم کار خلاف میکنه ویراج میده دزم. اینو بهش غرور میگن. اما وقتی کاملا رعایت میکنه، اما میگه من امید دارم که سالم برسم، اینو بهش رجاء میگن. پس رجا توامه با عمل صالحه. مواظب باشیم اگه حقیقتا امید به خدا بستیم، باید پای عمل که میرسه خوب عمل صالح انجام بدیم، واجباتمون رو سعی کنیم بهترینش و گناهانم هیچ نکنیم. من یه آیه خدمتون بخونم، ان الذین آمنوا، ببینید عمل رو میگه بعد دست آخر میگه اینا هستن که امید به رحمت خدا دارن. ان الذين امنوا والذين هاجروا، هجرت هم میکنه، و جاهدوا في سبيل الله، دیگه تلاش در راه خدا میکنه، جهاد میکنه، پس تو عمل کم نمیگذاره، آخرین تلاش میدونید جانفشانیه دیگه، جانفشانیش هم میکنه. اینو قرآن میفرماد اولئک یرجون رحمت الله، اینا هستن که رحمت خدا رو امید دارن. اما اینکه جبهه جنگ نره، بنشینه وظیفه‌شو ترک بکنه و بگه من امید به رحمت خدا دارم، بی خود امید داره. آیه 218 بقره، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن کل راجن طالبون و کل خائفن هاربون، هر کس که امید داره طالبه، اون که امید داره یعنی طلب میکنه، جستجو میکنه دیگه. واقعا اگه امید داره، امید داره امام زمانش رو زیارت بکنه، حرکت میکنه. کل راجن طالبون و کل خائفن هاربون، هر کسی هم که میترسه واقعا خب فرار میکنه. این معنی نداره که بگم من از گناه میترسم اما فرار نمیکنم، میرم تا دم گناه، این معلوم شه که من نمیترسم، اگه واقعا میترسیدم فرار میکردم. خب حالا مقابلش رجاء کاذب رو هم یه اشاره بکنم. رجاء کاذب چیه؟ اینه که انسان کشکی، همینطور بدون عمل صالح، همینطور میگه من امید دارم. اگر کسی رجاء کاذب داشت، یعنی کار خوب نمیکنه و همینطور امید داره، رجاء کاذب او رو تو خوف صادق میاندازدش. یعنی وقتی تو دلش مراجعه میکنه نه دلهوره داره، میترسه. الان یکی از عوامل ترس از مرگ همینه. یعنی از همین نکته روانی خیلی دقیقه این نکته هم. اگه واقعا کسی کشکی بی خوده، هم تو میگه من امید دارم به خدا، اما میدونید عمل صالح انجام نداده، هی به زبون میگه که من امید دارم، یه همچین آدمی که رجاش کاذبه میفته تو خوف صادق، یعنی راست راستی ترس میگیردش، چون بالاخره خودش که مراجعه میکنه میده چیزی نداره، میخواد مسافرت بکنه، میگه من امید دارم که پلیس باشم همراهی میکنه، اما دروغ میگه، دروغ میگه پلیس. چرا؟ چون کار خلاف مرتب میکنه، سبقت بیجا میگیره، هم تو کار خلاف مرتب انجام ده. آیا میگه پلیس من امید دارم. آدم هایی که بی خودی امید بی خودی دارن، امید دروغ دارن، تو درونشون ترس راستی دارن، یعنی حقیقتا میترسن، چون میدونه دزدی کرده. آدمی که دزدی کرده خب میترسه دیگه، پس قدیم میگفتن نه دزد و نه ترس، چون میدونه خلاف کرده خب میترسه. امام باقر علیه السلام فرمان ایاکه و رجاء الکاذب، بتر بپرهیز از امید کاذب، عمل صالح انجام نداده یا گناه کرده، بی خوده میگه من رجا دارم، از این بپرهیز. فانه یوقعک فی الخوف الصادق، اگه یه همچین امیدهای کاذبی داشته باشی تو رو میندازه تو ترس صادقا، یعنی راستاسی میترسه. خب مطلب آخر رو هم عرض بکنم که امید ما تو زندگی فقط باید به خدا باشه. این که میگم فقط به خدا، چون واجب الوجود اون که اراده از خودشه، از جایی نمیخواد اذن بگیره، فقط خدای متعال. دیگه فهمیدیم دیگه، هر کی دیگه میخواد به من کمک بکنه اذن خدا رو میخواد، لذا باید حواسم جمع باشه. از اهل بیت علیهم السلام من کمک میگیرم چون اونا واسطه خیرن برای من، اما اینو میدونم که اونا واسطه هستن، آخرش اذن خدا رو میخواد. اگر خداوند متعال اذن ندهد هیچ، این واسطه ها هیچ کارن دیگه. لذا این که میگم فقط به خدا، معناش این نیست که فقط بریم در خانه خدا، نه خیر، میریم در خانه اهل بیت علیهم السلام، اما حواسمون جمع باشه که اهل بیت علیهم السلام مستقلا به ما کمک نمی کنن. ته دلمون نور امیدی که تو دلمون هست فقط و فقط به یک جاست. لذا یکی از مراتب توحید، توحید در خوف و رجاه، خوفمون فقط از خداست. ولا یخافون فی الله لومت لایم، از چیز دیگه هیچی نمیترس، فقط از خدا. و رجاهمون هم فقط به خداست. اینم روایات فراوانی داریم که لا یرجون احد منکم الا ربه، امیرالمومنین السلام فرمان به هیچ وجه هیچ کس از شما مواظب باشه امید دل به کسی نبنده جز به خدای خود. به خاطر اینه که صدور خیر از خداست، گرچه ظهور خیر تو دست امام زمان علیه السلام، ظهورش اینجاست. مثل اینکه من تو دست شما میبینم که یه هدیه تو دستتونه دارید میدید به من، این ظهورش تو دست شماست، اما خیر از دستتون صادر نمیشه، از خودتونه، یعنی تصمیمش از شما بود، تو دستتون داره ظاهر میشه. به زمان همچه که هدیه از دستتون دارم میگیرم، تشکر رو از شما میکنم. البته از دستم باید تشکر بکنم، حالا دست که چون چیز حالا سرش نمیشه مستقله، اما از واسطا میگن تشکر بکنید. اگه یه کسی اومد یه خدمت به ما کرد، میدونم از خدا، لذا ازش تشکر میکنم، اما بعد یه سجده شکر مقابل خدا انجام میدم. خب عرضم رو جمع بکنم. این که گفتم تو هیچ حالی ناامید نباشیم، یه روایت داره که ببینید ملکه سبا که سلیمان فرستادش، ملک سبا تصمیم داشت که با جناب سلیمان جنگ بکنه، خروج کرد، گفت میریم حالا بالاخره وای میسیم تروش ببینیم چیه. اما یه مرتبه نید چی شد، تا قضیه رو که نگاه میکنه ببینید عوض جنگ که نشد، تازه یه مرتبه رفت مسلمان شد، گفت اسلم تو، ظاهرن همین آیه شد، اسلم تو مع سلیمان لرب العالمین، همچین تعبیری داره. اصلا یون نهایتش به اسلام کشیده شد، اصلا مسلمان شد، از کجا به کجا منتهی شد. یکم مثال سحره موسی رو میزنه. سحره گفتن ما میریم حالا علی حضرت موسی کار میکنیم و عزت فرعون رو زیاد میکنیم، اما موسی رو ذلیلش میکنیم. به این نیت اومدن جلو، اما ختمش به کجا رسید؟ ببینید اصلا اون ختمش دقیقا عکس این شد، عزت موسی شد. همین سحره مقابل خدا افتادن سجده کردن و اصلا از فرعون جدا شدن. مورد سوم که باز تو روایت داره بحث جناب موسی است که به خانمش گفت همینجا بایست، من یه آتش از دور دارم میبینم و میرم شاید بتونم راهو پیدا بکنم یا یه مقدار آتش بیارم برات، سردش بود، گفت میارم برات که گرمش. به چه نیتی رفت جناب موسی؟ اما چطور برگشت؟ این رفت و برگشتش میدونی به کجا منتهی شد؟ یه مرتبه پیامبر شد. اتفاقا رفت اونجا صدای پروردگار رو شنید که انی انا الله و یه مرتبه مبعوث شد به پیامبری. و چی میخواست، چی شد؟ اینا تو روایت اومده داره به ما یاد میده که ما مستقل نیستیم. گاهی وقتا 100% دنبال یه کاریم، 100%، اما 100% ضد او میشه. یا اینکه اصلا تو فکر یه چیزی نیستیم، اصلا هیچی، حتی 1% هم تو فکرش نیستیم، دقیقا یه چیز دیگه از آب در میاد. اینا رو برای چی میگن؟ تو بس خوف و رجا اینا رو برای میگن که دائما امیدتون به خدا باشه. تو هیچ لحظه ای این که در صحبت هم میکنم، چون دائما تو زندگی انسان این بحثا به دردش نمیخوره، اما یه لحظه حساس میرسه به جایی که دیگه از همه جا ناامید میشه. اما باید بدونه که همونجا خدای قهاری داریم که ذل کل شیء له، همه چیز در مقابل او ذلیله. یا کل شیء خاضع لك تبارکت یا رب العالمین، همه چیز مقابل او خاضعه. و گاهی وقتا ما داریم میریم یه جایی به یه نیت دیگه، بعد میریم یه چیز دیگه از آب در اومد. داشتیم میرفتیم مثلا فلانی ها ببینیم، اصلا تو فکرمونم نبود، یومنیم خدمت یک ولی خدا رسیدیم، اصلا یه چیز دیگه از آب در اومد، اصلا تو فکرمونم نبود. یه تقدیرات الهی گاهی اینطوره. کتاب باز میکنم دنبال یه مطلبی، اما اصلا تو فکرم چی؟ یه مطلبی که اونقدر مهمه تو زندگیمه، یه چیز دیگه رو میبینم. از اینا ما خیلی داریم که اصلا فکرشم نمی کنیم. خیلی ها میان میگن، میگه من دیشب فلان خواب دیدم، اصلا تو فکرم هم نبود، اصلا تو فکرشم نیست. یا حتی تو فکرش یه خواب دیگه هست، میگه ای کاش امشب خواب فلان چی ببینم. یا حتی یه چیز دیگه از آب در اومد، یه خواب دیگه دید. اینا هست که باعث میشه که عرفت الله به فسخ العزائم هست، هیچ وقت انسان ناامید نباشه. خب حالا این جمله مناجات شعبانی دو نکته راجع به این عرض بکنم. راجعن لما لدیک ثوابی، چند تا نکته تو هم پیچیده با همه. این که میگم ثواب من، ثوابی یعنی ثواب من، من به تو امید دارم نسبت به ثواب من، این نشون میده که رجا توام با عمل صالحه. نشون میده عمل صالح من انجام دادم، که اون عمل صالح من یه ثوابی داره، اون باعث شده که میگم امید دارم که ثواب من نزد تو باشه. مثل یه کارگری که کار کرده و میگه امید دارم که مزد من نزد صاحبخونه محفوظ باشه. خب درست هم هست، اگه صاحبخونه عادل باشه محفوظ، اگه ظالم باشد نه. اما یا کارگر کار نکرده، خب مثل سعید شفتی، حالا اینطور نقل میکنه سعید شفتی که مچه سعیدو ساخته، میگن کارگرها میرفتن کار میکردن و میادن مزدشون از سعید، میگن سعید دست میگن زیر فرش، به اندازه که این آقا امروز زحمت کشه و پولش از زیر فرش در میومد بهش میداد. یه روز یه کارگری میخواست امتحان کنه سعیدو، هیچی کار نکرد، گفت من هیچ کار نمیکنم ببینم چقدر مزدم است. عصر که رفت پیشش هر چیز سید دست که از زیفش ندید چی در نهیمه گفتن تو امرو کار نکرده برو دنبال کار. خب وقتی انسان کار کرده امید داره به یه نتیجه، وقتی کار نکرده پس راجی لما لدیک ثوابی، این ثوابی اولا این نکته توشه که رجا توامه با عمل صالح نبی عمل، یه نکته است. اما نکته دوم اینه که من تکیه به عمل خودم نمی کنم، راجی لما لدیک آخرش امیدم به خداست. یعنی دو تا چیز تو همه، از یه طرف عمل صالح انجام دادم، از اون طرف تکیه نمی کنم به عملم، تکیه می کنم به پاداشی که نزد خدا محفوظمه. وقت نتیجه این دو جمله اینه که من خدا رو عادل می دونم، من خدا رو حتی بالاتر از عدالت می دونم، تفضل هم به من می کنه. یعنی اگر عمل من یک باشه تا 10 تا 100 تاش هم امید دارم به من حسنه بده. اینم زمیمه این جملاته. علی ای حال تو هر عمل صالحی که انجام میدیم امیدمون و روشنایی قلبمون لطف الهی است. از لطف او که بگذریم وقتی نگاه میکنیم به عملمون، نه عمل اونگونه که شایسته خداست نیست. و ما قدر الله حق قدره، ما که قدر خدا را نتونستیم آنگونه که شایسته است بشناسیم. چطور عمل من حق قدر او هست، حق عبادت او هست؟ یقینا نیست. پس این عملی که انجام دادم لایق به من نه لایق به او. لذا به اینجا که انسان میرسه از عملش یه مقدار قطع امید میکنه، میگه راجیا لما لدیک ثوابی، امیدم به توه که ثواب من نزد تو محفوظ باشه. السلام علیکم و رحمت الله.